بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان تاریخ، فلسفه قرآنی تاریخ، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 12، 104. آنچه که معرفت نفس و عرفان و سیر و سلوک روحانی نامیده شده چیزی جز سلسله مراتب ذکر و به یاد آوردن نیست، و لذا فقط اهل ذکر می توانند بر قرآن وارد شوند که کمال این ورود لقاء الله است، زیرا قرآن قدرتمند ترین به یاد آورنده است برای کسی که اهل یاد است، یعنی به خود آمده است. 105. پس لازم است که آدمی با هر آنچه که انسان را بی خود و متوش و بیگانه از خیش می کند و از ذکر باز داشته و از عرفان تاریخ محروم می سازد مبارزه کند، یعنی همه چیزهایی که شریک وجود انسان شده و او را مشرک ساختند، یعنی همه تعلقات دنیوی، زیرا انسان غیر خیش است که بی خود و بیهوش و گم و گور شده است و کور و کر و دیوانه گردیده است. 106. انسان متهوش که خدایش را نمی بیند از کل تاریخ جا مانده است و از تاریخ عقب است به اندازه کل تاریخ. آنگاه که به هوش آید دیگر تاریخی نمی بیند، بلکه واقعه را می یابد و همه چیز در حضور مطلق و اکنونیت است، اکنونیت جاوید، و این مقام حال است و حضور. 107. انسان تنها حیوانی است که تاریخ دارد و تاریخی است، و این به معنای پیشرفته بودن انسان نسبت به حیوانات نیست، بلکه عقب مانده بودن اوست، همانطور که خداوند اکثر مردم را از حیوانات پست تر می داند، و این بدین دلیل است که نیست. پس این یاد و به هوش آمدن عین به وجود آمدن و وجود یافتن است. این است که قرآن به زبان حال استمرار است، حتی درباره بقایع گذشته و تمام شده، زیرا زبان ذکر است. 108. همه انبیا و اولیای الهی یادآوران بشرند، یعنی ذاکرانند، و پس از آنها عارفان ذاکران دورانها در دوره ختم نبوت می باشند. 109. آدمی هنگامی که نشسته و خاطره ای را به یاد می آورد، اگر آن واقعه را به عینه ببیند، دیگر آن واقعه گذشته نیست، بلکه حال و موجود است. هرچند که هر درجه ای از یادآوری گذشته را به حال نزدیک می سازد و چون مشهود گردد مقیم حال است، یعنی ابدی می شود. آنچه که گذشته و تاریخ نامیده می شود لایه‌های زیرین و نامرئی و گمشده وجود ما هستند. پس ذکر حیات بخش و هستی آفرین است. 110. اگر جهان هستی حضور خداست، پس تاریخ ندارد، یعنی گذشته و آینده ندارد، زیرا خدا همواره هست و نه این که در گذشته بوده و یا در آینده خواهد بود. گذشته و حال و آینده فقط مربوط به انسانهای دیروز و امروز و فرداست. انسان‌هایی که هرگز وجود نداشتند، یعنی حضور نداشتند، الا انگشت شماری، ولذا همواره در حسرت دیروز به امید فردا بودند، زیرا در حال نبودند. 111. همه تلاش‌های بشر که به نیت به هوش آمدن و به هوش آوردن یا به وجود آمدن و به وجود آوردن و یا به یاد آوردن و به یاد آمدن بوده است، در تاریخ مانده و به یاد می آید و وجود بخش است. از جمله وجود خود این یادآوران بزرگ که از بزرگترین ذکرهاست، مثل یاد انبیا و اولیا و عرفا که عین حشر با آنهاست، و قدرتمند ترین یادها یاد علی علیه السلام است که خود بزرگترین یادآور تاریخ بود، به گونه ای که رخ پروردگار را بلا وقفه در جهان مشاهده می نمود و لذا برپا کننده قیامت شد و ختم کننده تاریخ و آخر الزمان. 112. هر که رخش را دید از او رخ یافت، یعنی هستی یافت، همانطور که علی علیه السلام میگوید هر که مرا ببیند خداوند را دیدار کرده است، همانطور که فرمود من از خدا 2 سال کوچکترم و مرادش محمد صلی الله فرمود من زمانم و این یعنی تاریخ مطلق. 113. این است که محمد صلی الله و علی علیه السلام کاملترین به یادآورنده و ذاکر و مذکور تاریخ بشرند، زیرا خود تاریخ هستند، چون رخ را دیدار کردند، یکی در آسمان و دیگری بر زمین. 114. محمد و علی تا را از رخ برداشتند و لذا ما در آخر الزمان به سر می‌بریم، یعنی در آستانه بی زمانی و پایان تاریخ، و این کشف حجاب از تاریخ است. 115. صلوات بر محمد صلی الله، یعنی صلوات بر تاریخ، یعنی درود بر تاریخ، زیرا محمد صلی الله تاریخ است و درب ورود بر آن هم علی علیه السلام است و علیین دوران، و این ورود سرآغاز سیر و سلوک عرفانی است و سیر الی الله تا لقاء الله. 116. زیرا هر که تا رخ بالا رفت و رخ را دید خودش تا رخ شد، یعنی تاریخ، یعنی خودش نردبان معراج شد، پس سیر و سلوک عرفانی تماماً سیر و سلوک در وجود محمد صلی الله است از درب علی علیه السلام. 117. صلوات بر جمال محمد صلی الله، یعنی وارد شوید بر رخ خدا و در آتش این رخ همچون اسپند بسوزید تا بهوش آیید و بینا شوید. 118. قرآن کتاب ذکر است، یعنی کتاب به یاد آوردن، به یاد آوردن تاریخ گذشته، و عجبا که کل تاریخی که در آن آمده نام و نشانه هایی اندک از انبیای الهی است در رابطه با جهان و جهانیان و اشقیا و مدهوشان و نابود شدگان، بلذا سراسر قرآن این است که به یادآور نوح را، موسی را، ابراهیم را، یعقوب را، ایوب را، و اینها در پای ورود به تاریخ هستند و نه خود تاریخ، یعنی قرآن تاریخ نیست بلکه در پای ورود به تاریخ را نشان می دهد، یعنی یاد انبیا ما را بر تاریخ وارد می کند و از اهالی تاریخ می سازد تا به رخ برسیم. آخرین درب هم محمد صلی الله است که رو در روی رخ است و علی علیه السلام هم دربان آن. 119. تاریخ سراسر تاریخ دین خداست و دین به معنای وسیع کلمه یعنی راه، راه رسیدن به خدا، و انبیای الهی منازل این راه هستند، راهی که به منزل آخر یعنی محمد صلی الله ختم می شود. 120. هر که به خود رسید به محمد رسیده است و برای ورود به خود نیازمند علی است که کلید دار این درب است، و هر که به خود رسید به درب خانه وجود رسیده است و وجود یکی است. هر که به خود رسید به تاریخ رسیده است، یعنی به آخر الزمان رسیده است و تا را طی نموده و بر آستانه رخ است، و این آغاز ذکر است. 121. انسان برای سلام و صلوات و صلات بر خودش بایستی از هرچه غیر خود بگذرد و نمی گذرد به اختیار خودش. شریعت الهی آداب و روش این از غیر گذشتن است، یعنی از عدم گذشتن و روی به وجود کردن. ولی مردمان حتی شریعت را هم مسخ نمودند و تبدیل به خطرناکترین تخدیر از خود بیگانگی ساختند. 122. آنچه که در نزد بشری علم نامیده می شود تاریخ اشیای بیجان است، در حالی که دین تاریخ انسان است. 123. مارکس که تمام جوانیش را صرف درک راز از خود بیگانگی انسان نمود، به ناگاه تاریخ را کشف کرد به عنوان تاریخ از خود بیگانگی انسان. ولذا تیغ بر تاریخ کشید و اراده کرد تا تاریخ را به پایان برساند و این حجاب را از میان بردارد، زیرا تاریخ را تاریخ اشیاء دید، تاریخ ابزار پرستی بشر، تاریخ قربانی شدن بشر به پای ابزار تولید. بلزا تصمیم گرفت که بشر را خلع سلاح کند، خلع ابزار، خلع مالکیت، یعنی خلع تاریخ، ولی به روش تاریخی، به روش ابزاری و تکنولوژیکی. و این خطای بزرگی بود، زیرا نمیتوان با ابزار و سلاح شیطانی بر شیطان فائق آمد. مارکس ذات ابزار و تکنولوژی را نشناخته بود، زیرا شناخت او شناختی تاریخی بود و از طریق تاریخ نمیتوان تاریخ را شناخت، همانطور که از طریق اشیاء نمیتوان اشیاء را شناخت. 124. فلسفه تاریخ مارکس فلسفه انسان کامل نبود، بلکه فلسفه انسانهای شیء شده بود و او میخواست سوار بر تاریخ هرچه سریعتر به پایانش برسد و انسان را از اسارت شیء برهاند، آن هم به رهبری همین انسانهای شیء شده که پرولتاریا نام داشتند. این بود که در مکتب او همه انسان‌ها تبدیل به اشیای بیجان شدند، ولذا اشد شقاوت رخ نمود. او نه تنها بر تاریخ فائق نیامد که تاریخ را کامل و مقدس ساخت و الوهیت بخشید که الوهیتی ضد انسانی بود. 125. مارکس آرمانی پیامبرانه داشت، ولی علمش تماماً ابزاری و غیر انسانی بود. مارکس اهمیت تاریخ را کشف کرد، ولی به ماهیت آن پی نبرد. او ماهیت آدم حوایی تاریخ را نشناخت. او ندانست که شیء شدگی آدم حاصل تلاش مذبوحانه آدم جهت تسلط و تملک بر حوا است و آدم خواست به یاری ابزار به هدف خود برسد، ولی خود به تملک ابزار درآمد و حوا از تملک آدم خارج شد و به تملک ابزار درآمد. بلیزا آدم و حوا جداگانه هر کدام شیء شدند و کمونیسم مارکس این روند تاریخ را تسریع نمود و بدین گونه آدم و حوا مساوی شدند در شیء شدگی خود. 126. مقصود مارکس از فلسفه کمونیسم نابودی نظام سرمایه‌داری جهانی بود، ولی تبدیل به تنها راه نجات سرمایه‌داری شد. 127. یکی از عجیب‌ترین و بزرگ‌ترین و جهانی‌ترین سوء تفاهم معرفتی بشر در طول تاریخ مسئله‌ای به نام مساوات بوده که آن را عدالت هم نامیده است و حتی کسی چون مارکس و تقریباً همه فلاسفه و مسلحین هم هرگز در نیافتند که ذات تساویگری در بشر از برتری طلبی و سلطه‌گری و ستم نفسانی اوست، چرا که همواره فرد پایین دست میل دارد که همتراز بالا دستی خود باشد. و افراد همسطح هم میل دارند که از همدیگر برتر باشند، یعنی در همه حال میل به برتری وجود دارد و این میل به برابری و مساوات و عدالت هم تعبیر شده است، در حالی که هرگز یک فرد بالادستی میل ندارد که همتراز پایین دستی خود باشد. و این نکته بس آشکار راز شکست همه نهضت‌ها و انقلابات عدالت طلبانه و تساوی پرستانه در جوامع بشری بوده است. و عجیب تر این که چه سفسط بافی هایی جهت کشف شکست این نهضت‌ها نیز حاصل آمده است که جهلی اندر جهلی دگر است. 128. و عجیب تر این که این آرمان به اصطلاح عدالت طلبی و تساویگری به لباس الفاظ و فلسفه های دینی هم در آمده و ایدئولوژیک شده است که در این موارد شکست و فاجعه پس از پیروزی انقلابات به مراتب شدیدتر و مالیخوریایی تر بوده است. 129. به همین دلیل در کل قرآن سخن در حق مساوات افراد بشری نیست، الا برابری ارزش وجودی همه انسان‌ها در نزد خداست، الا به واسطه برتری در تقوا، که برتری در تقوا هم در صورت حیات دنیوی مترادف یا پست‌تر و پایین‌تر و فقیرتر و خاشع‌تر بودن است برای رضای خدا و نه بشر. 130. در حقیقت سوء تفاهمی گمراه کننده تر از مساوات پنداشتن معنای هدایت در تاریخ اندیشه نهضت‌های اجتماعی نبوده است که راز شکست این نهضت‌ها گشته و هر نهضتی را به زلالت و ظلمی پیچیده تر هدایت کرده است. 131. درست به همین دلیل امروزه که به برکت تکنولوژی همه افراد و جوامع بشری روز به روز شبیه‌تر و مساوی‌تر می‌شوند، روز به روز عدوتر و غیر قابل تحمل‌تر می‌شوند و این عداوت و ستم تا قلب خانواده‌ها رخنه کرده و مساوات زن و مرد را به فروپاشی زناشویی کشانیده است و این دو را خصم ابدی همدیگر ساخته است. 132. پس ظلمی برتر از مساوات نیست و عدالتی جز بیتایی انسان‌ها. 133. و این بیتایی سمت تا زدائی از تاریخ است. تاریخ بیتا حاصل انسان بیتا می باشد و انسان بیتا بر تاریخ فائق آمده و نقاب از رخش می کشد و خود رخ بیتای هستی می شود. آیا نه این است؟ 134. فلسفه تاریخ فلسفه شیء شدگی انسان در مکان است، یعنی زمان و زمانیت روح آدمی حاصل شیء شدگی او در مکان است، یعنی زمانیت روح همان مکانیت روح است، این همان سقوط روح در جماد است و جمود روح. مارکس این حقیقت را دانست، ولی راه نجات روح را از اسارت اشیای مصنوع دست خود ندانست، این همان معنای مالکیت ابزار تولید است. 135. آنچه که انسان را به رخ بیتا می رساند شرایط بیتایی وجود است و نه همتایی و همسانی، و بلکه همسانی انسانها غایت تاریخ است که سقوط جاودانی تاریخ است که تا را ابدی می سازد و انسان تاریخی را نابود می کند به واسطه همدیگر. 136. آنچه که آدمی را به بیتای تاریخ می رساند انسان شدن است نه همسان شدن، همسانی نابودی انسانی است. 137. آدمی ذاتاً از همسان و شبیه شدن با دیگران نفرت دارد و این میل ذاتی برای وجود یافتن است، زیرا وجود بر احدیت و بیتایی استوار است. ولذا اراده به همسان سازی افراد جامعه یک اراده کاذب شیطانی و یا حاصل سوء تفاهم درباره عدالت است. ولذا بایستی ظهور عداوت و انکار در افراد بشری در عصر همسانسازی تکنولوژیکی را نوعی نبرد و واکنش ذاتی و غریزی و البته کورکورانه جهت حفظ هویت بیتایی وجود خیشتن دانست. 138. تضاد برخواسته از وحدت در صورت و صفات و اندیشه و فرهنگ و رفتار و تولید و مصرف یکی از مهمترین تناقضات عصر مدرنیسم است که تبدیل به یک معمای فلسفی شده است. ولی این تضاد حاصل تقابل همتایی و بیتایی است، زیرا انسان در بیتایی احساس وجود و هویت می کند و لذا علی رغم همسانی فزاینده و فراگیر بین افراد و اقوام بشری، یک تناقض و انکار کورکورانه و کودکانه در روابط بشری روز به روز در حال رشد است. همانطور که فرزندان در سرآغاز سن بلوغ و عقل به هر طریقی سعی می کنند که از والدین خود متفاوت باشند، حتی اگر هیچ حجت عقلی و مادی در این بی‌تانمایی نداشته باشند. این همان راز نبرد رابطه فرزندان با والدین است که اگر در عصر مدرنیزم به اوج خود رسیده است، به دلیل همسانی فزاینده بین فرزندان و والدین است که حتی تفاوت‌های غریزی و طبیعی مربوط به تفاوت سن را هم انکار می‌کند و بلکه تفاوت‌های جنسی را هم نفی می‌نماید. و این نفی و انکار به همان میزان که کاذب است بر حقی ذاتی استوار است و آن حق بیتایی وجود انسان است. 139. همسانی و تشریک و تشابه اساس تناقض و انکار و عداوت در روابط بشری است و این یک اصل ذاتی است که علوم انسانی و فلسفه‌های مدرن از درکش عاجزند و این معضله یکی از ارکان مهم فلسفه تاریخ در جریان تکامل ابزارسازی و تکنولوژی ارتباطات است. 140. این بدان معناست که شرک بین انسانها در ذاتش به ابطال می‌گراید و این یکی از قوانین حاکم بر شرک در معرفت دینی است. 141. یکی از حقایقی که مارکس از درکش عاجز بود و آن را وارونه پنداشت همین قانون همسانی و شرک و وحدت افراد و جوامع بشری است که او این وحدت را موجب اتحاد جوامع بشری بر علیه سرمایه داران و امپریالیست ها می دانست، یعنی تضاد طبقاتی را موتور محرکی حرکت به سوی عدالت می پنداشت، در حالی که چنین نشد و بلکه وارونه عمل نمود. یعنی همسانی و وحدت مادی و معنوی بین طبقه کارگر موجب فروپاشی اتحاد آنها شد و بالعکس آنها را به وحدت با استثمارگران و امپریالیست ها کشانید. وحدت برده و برده‌دار، وحدت خان و رعیت و نهایتاً وحدت پرولتاریا و سرمایه دار که اوج وحدت بین ظالم و مظلوم در تاریخ است. در حقیقت دیالکتیک تاریخی و جامعه شناختی فلسفه مارکس موجب گمراهی وی شد و به عبارتی دیگر این دیالکتیک در ذات خودش دوچار دیالکتیک شد و آن دیالکتیک دیالکتیک است که برای مارکس قابل پیش بینی نبود، در حالی که طبق قانون دیالکتیک بایستی خود این قانون هم با خودش رابطه ای دیالکتیکی داشته باشد تا دیالکتیک کامل شود. 142. در حقیقت باید گفت که تاریخ موجب گمراه سازی مارکس شد و او را فریب داد. این از طبع ابلیسی تاریخ است و فقط از طریق ذکر عرفانی میتوان بر تاریخ احاطه یافت و قربانی مکرش نشد. تاریخ به راستی چشم زخم ابلیس است و فلسفه های تاریخی هم جمله فلسفه های ابلیسی و دجالی هستند که تا به امروز بسیاری از آنان رسوا و پوچ شده اند. هم فلسفه تاریخ هگل که جاودانگی اشرافیت و شاهان را نوید می‌داد و هم فلسفه تاریخ مارکس که حاصل دیالکتیک فلسفه هگل و لذا وارونه این فلسفه بود و به پیروزی ابدی پرولتاریا و بدبخت و بیچاره‌ها و آسمان جل‌ها بشارت می‌داد. 143. یعنی به خودی خود هیچ حقی نه در شاه است و نه در گدا، و متاسفانه این فلسفه تاریخ پرولتاریایی مارکس بسیاری از آزادی خواهان مذهبی و مسلمان را هم فریب داد و سوسیالیسم اسلامی حاصل این فریب بود که بسیاری از پیروان این مکتب را به کلی ملحد و کافر ساخت، هم نسبت به مبارزه و هم ایمان و هم فلسفه و هم عدالت. 144. این معنی بس ظریف را نیز باید درک کرد که زمان تاریخ نیست، بلکه گوهره آن است، ذات آن است و بستر آن. همانطور که فضا و مکان هم ماده نیست، بلکه گوهره و امکان آن است، و هر که اسیر زمان شود تاریخی می شود و هر که اسیر مکان شود مادی می شود. 145. هگل تاریخ را مجرای اراده خداوند می خواند و این خطای بزرگ برای یک فیلسوف بود. تاریخ مجرای تحقق اراده حق نیست، بلکه مجرای درک اراده حق برای انسان مدهوش و از خود بیگانه است. لذا تاریخ اساساً مجرای تحقق اراده ابلیس است، هرچند که در معنای نهایی اراده ابلیس هم وجهی از اراده قهری پروردگار است. 146. پیدایش فلسفه های تاریخ در قرن 19 میلادی در اروپا سرآغاز نوید بخشی برای فهم متافیزیکی و عرفانی تاریخ بود، ولی متاسفانه این سرآغاز عقیم ماند و به سرعت در ایدئولوژی های تاریخ گرا متوقف و هیچ و پوچ شد. 147. هایدگر حدود یک قرن پس از هگل با نگاهی هستی شناسانه و معرفت شناسانه تری به تاریخ نگریست و گوهری متافیزیکی زمان را کشف کرد. متاسفانه او هم در مجردات اگزیستانسیالیستی خود متوقف ماند. او زمان را مترادف مکان دید و این مکاشفه ای بزرگ و بدیع بود، ولی حقیقتی توحیدی نیافت و یک سنویت فلسفی جدیدی را بنا نهاد به نام دیالکتیک زمان و هستی. در حالی که زمان عین مکان است و هستی در قلمرو به معرفت حس زمان است، در این باب به سایر آثار ما رجوع شود. 148. هر پدیده ای ظاهری دارد و باطنی و حدی دارد و مطلعی، درست مثل قرآن کریم که کتاب وجود است و این تعریف از وجود شامل حال همه پدیده خواست در درجات. منظور این است که آنچه که مورخین نوشتند سطحی ترین وجه تاریخ است که آن هم معجونی از راست و دروغ می باشد. تاریخ به عنوان یک علم یکی از محجورترین علوم است، در حالی که بستر همه علوم انسانی می باشد و لذا بدون درک عمیق و درست از تاریخ، علوم اجتماعی و اقتصادی و حتی فلسفه و روانشناسی هم توهماتی بیش نخواهد بود. و از نگاه ما همه علوم نظری تاریخی اند و حتی علوم تجربی و آزمایشگاهی و پزشکی نیز سربرآورده از تاریخ بشرند. تاریخی که جز از طریق کشف معنای زمان قابل فهم نخواهد بود و علوم خسرانی و فریبنده از آب در می آیند. علومی که خیرشان از شرشان است و شرشان هم از خیرشان. 149. این که تاریخ به امر شاهان نوشته شده و لذا سراسر دروغ است، امری قابل تأمل می باشد، زیرا اگر هم به دست عوام نوشته می شد راست تر نمی شد، زیرا هر کسی دروغ خودش را دارد و تاریخ را طوری می نگارد که تبرئه و تقدیس خود مورخ باشد. همانطور که فلسفه ها هم توجیه و تقدیس زندگی فلاسفی آن است و این شامل حال هر نوشته ای می شود. ولی مسئله این است که هر آنچه که نوشته می شود، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه، حامل حقایقی در زیر پوست و در ورای حوادثی است که نوشته می شود، اعم از راست و دروغ. چرا که به قول علی علیه السلام، صدق به همان جایی میرسد که دروغ میرسد و این جادوی سخن است. همانطور که خود قرآنی که کلام الله است موجب هدایت برخی و گمراهی برخی دیگر و رسوایی برخی دیگر است. آدمی از هر کتابی که میخواند همان را فهم میکند که دلش میخواهد و این است مسئله. پس هر کسی خودش را در هر کتابی می‌خواند، منتها به واسطه ی چیزهایی که در کتاب نوشته شده است. این راز را نیک فهم کن و در آن تأمل نما که هزاران حقیقت در بر دارد، به خصوص این که هر نوشته‌ای تاریخی است، یعنی برخاست از زمانیت اندیشه است و گذشته را می‌نگارد. حتی حال نویسترین نویسندگان هم گذشته را می‌نویسند، مگر قلمی بهیانی و اشراقی و ماورای طبیعی باشد که آن هم به نوعی پرده از اسرار تاریخ برمی‌دارد و کل تاریخ را تعبیل به ماورای تاریخ می‌کند. 150. اصلاً فرق راست و دروغ چیست؟ فرق هستی است از بایستی. فرق آنچه که هست و آنچه که باید باشد و نیست. پس فرق راست و دروغ همان فرق هستی و نیستی است، این را بدان. ولی دروغ آن است که انسان نیستی را به جای هستی جا بزند و به عکس. و این هنر ویژه تاریخ نگاری است که ذات هر نگارشی نیز هست. منتها برخی موفق می شوند که نیستی را چنان هستی نمایند که هستی بماند، و این خلاقیت است که از دروغ سربر می آورد. و حال فهم کن سخن علی علیه السلام را که صدق به همان جایی می رسد که کذب. 151. اگر تاریخ نمی بود، دروغ هم نمی بود، زیرا نگرش تاریخی و ابتلای زمانیت بشر است که بین هستی و بایستی یا هستی و نیستی فرق می نهد و این فرق بستر راست و دروغ است، زیرا تا بایستی و نیستی هست، دروغ هم هست، زیرا دروغ یعنی چیزی که نیست. 152. تاریخ موجب هذیان و جنون بشر است که هستی و نیستی را به هم می آمیزد، زیرا نمی داند که هستی و نیستی امر واحدی است، یعنی نیستی است که هستی یافته است، یعنی دروغ است که راست از آب درآمده است. 153. دروغ گوترین آدم ها آرمانگراترین آنها هستند و آرمان معلول بایستی است و بایستی از نیستی است و اندیشه نیستی از زمان است، زیرا ادراک زمانمند بشر وجود را به دو شق هستی و نیستی می‌یابد، دیروز و فردا، زیرا دیروز هستی از دست رفته و نیست شده است و فردا هم نیستی که دمادم هست می شود. اگر انسان در حال و اکنونیت حضور جاودانه اش مقیم می بود، از این سنویت و تاریخیت مبرا می بود، یعنی از راست و دروغ نجات می یافت. 154. پیامبران نخستین انسانهایی بودند که مردم را به کسی دعوت می کردند که وجود نداشت، یعنی خدا، و می گفتند چشم از آن چه که هست بپوشید و روی به نیستی کنید که هستی شما نیستی است و نیستی شما هستی است. این اساس منطقی دعوت انبیای الهی بوده است و این اساس دروغ و دروغ پردازی و ریاکاری در بشر در تاریخ است و در این حال اساس خلاقیت و آفرینش ویژه انسان است که از نیستی هستی پدید آورد. این اراده خلاقی که دستاورد انبیای الهی است اساس دروغ گویی بشر هم هست. کودکان به این دلیل راست میگویند که هنوز خدا را نمیشناسند، یعنی نیستی را درک نمی کنند. 155. کسی که دروغ میگوید نه تنها دشمن خدا نیست که اتفاقا دوست خداست، زیرا امیدوار است که دروغش راست عذاب درآید. آنان که اعتقاد ضعیف‌تری به خدا و غیب دارند کمتر دروغ می‌گویند، زیرا دروغ چیزی است که نیست و خدا ذات چنین چیزی است که نیست ولی می‌تواند باشد و بلکه هست. پس خدا دروغ‌ترین راست هاست و راست‌ترین دروغ ها، زیرا بوده نبوده است و اگر انسان به این بود نبود ایمان و یقینی کامل بیابد، از بود و نبود، یعنی از راست و دروغ رهیده است، از تاریخ رهیده است که تبدیل کننده بود به نبود است و نبود به بود. پس اگر تاریخ معجونی از راست و دروغ است، از طبیعت برحق آن است. 156. تاریخ زمانمندی هستی در انسان است و لذا هستی را در انسان به دو شق وجود و عدم و مرگ و زندگی تقسیم می کند و همه ارزش های دوگانه دیگر مثل راست و دروغ، باید و نباید و حق و باطل و خیر و شر. 157. تاریخ عرصه است که به انسان این امکان را می دهد که بین وجود و عدم انتخاب کند. هر که و هرگاه که به یقین انتخاب کرد، از تاریخ، یعنی از زمانیت نفس خارج می شود. این معنا را نیک فهم کن. 158. انسان تا بین وجود و عدم در تردید و تردد است، اسیر تاریخ و سنبیت است. 159. البته اندکند کسانی که به یقین انتخاب می کنند و بر این انتخاب استوار می مانند. آن که به یقین انتخاب می کند، اگر وجود را انتخاب کند به عدم می رسد و گویی که عدم را انتخاب کرده است و به عکس. ولذا یگانگی بود و نبود را می‌یابد و این درب خروج از تاریخ و خسران عصر است و این آغاز ورود به امامت زمان است، یعنی قلمرو بر زمان شدن و بر تاریخ شدن. و این عین زمان و تاریخ شدن است. من زمانم، محمد مصطفی صلی الله. 160. آدمی هرچه که بیشتر به مکان وابسته و مقید است، به همان میزان زمانمند است و مبتلا به زمانیت و تاریخی گری است. یعنی به میزانی که برای انسان مهم است که کجا باشد و برای ادامه زندگی و برنامه و نیازهایش مکان پرست است، زمان پرست است و تاریخ زده است و دچار خسران عصر. و به همان میزان که مبرای از مکان است و برای گذران زندگی برایش اهمیت ندارد که کجا باشد، از اسارت زمان خارج است و لذا از ابتلای به تاریخ و لذا از خسران عصر نجات یافته است، زیرا مکان همان عرصه امکان زندگی و امکانات زیستن است. 161. زمان پرستی و تاریخی گری انسان همان فلک زدگی اوست، همانطور که زمان و سنجش آن حاصل گردش افلاک است و این گردش و ابتلای به آن عین فلک زدگی و خسران است به زعم قرآن. 162. ابتلای به مکان و زمان و تاریخ همان نجات پرستی و ابتلای به شجره و شرایط و موقعیت‌های دهری از قبیل اقتصاد و سیاست و تکنولوژی و بازار می باشد و این عین ابتلای به انواع جبر هاست و عذاب ها. همانطور که محمد مصطفی صلی الله اهل جبر را اهل دوزخ می نامد، جبر اقتصاد، جبر سیاست، جبر علم و فن، جبر نژاد، جبر ژنتیک، جبر زمان و مکان و تاریخ و همه این جبرها از بستر تاریخ سر برآورده است و شعبات جبر تاریخ است. 163. در قرآن کریم در وصف اولیاء الله آمده است که آنان نه حسرتی از دیروز و نه نگرانی برای فردا دارند و این یعنی رهایی از جبر زمان و تاریخ و خسران عصر. شجره ممنوعه همان زمانیت و ابتلای به تاریخ است، زیرا تاریخ شجره است. 164. تقرب الالله همان راه رهایی از جبر زمان و تاریخ است، زیرا خدا بی زمان است، همانطور که کل کائنات و موجودات عالم را به کمتر از نظری آفرید. 165. زمان یک عارضه است، یک مرض است، همانطور که انسان هنگام بیماری و مشقتهایش بیش از هر وقتی دچار زمان است و زمان را شدیدتر احساس می کند که گویی اصلا نمی گذرد و گویی جان در لابلای چرخ دنده های ساعت گیر کرده است، یا مثل یک زندانی که هر روزش یک سال است و لذا آدمی در زندان زودتر پیر می شود زیرا زمان را شدیدتر احساس می کند. 166. نظریه نسبیت اینشتین می گوید که هر چیزی که به سرعت نور برسد نور می شود، یعنی از مکان می رهد و دیگر اسیر زمان نیست. یعنی انسان هرچه که بیشتر اسیر اشیاء باشد، اسیر مکان و لذا اسیر زمان است و مبتلا به انواع جبرهای آن. و نور از اسمای الهی است و اسم وجودی خداست و نه صفات او. 167. انسان هرچه که سرعتش بیشتر باشد، عبورش از مکان و خروجش از زمان بیشتر است و این یک تجربه حسی است. 168. و اما سرعت روحانی است که انسان را از مکان و زمان نجات می‌دهد که این معنای رستگاری و رستن است. سرعت روحانی یعنی حرکت جوهری و سلوک باطنی و عرفانی که همان سیر الالله است و حرکت به سوی منبع نور وجود و هستی لامکانی و جاودانه. 169. سمت خروج از مکان و زمان وجود خود انسان است و درب دلش که خانه خداست و سیر الالله و راه نجات از جبر تاریخ راه دل و حرکت به سوی ذات خیشتن است که وادی غیب است و ماورای طبیعت. 170. چرا ساعتی که در خواب هستیم زمان را درک نمی کنیم و چون بیدار می شویم نمی دانیم که چند سال یا چند ساعت و دقیق خواب بوده ایم؟ یعنی در زمان نبوده ایم، زیرا در مکان جهانی نبوده ایم، زیرا غرق در خیشتن بوده ایم، غرق در دل، زیرا خوابیدن عین در خود افتادن است و این است که خواب را یک عبادت عمومی و اجباری دانستند و رضا خواب یک مرگ خفیف تلقی می شود و راه آخرت است که دربش دل است. یعنی خواب عین استقراق در خیشتن است و سلوکی روحی. 171. سیر تکاملی و پیش رونده تاریخ برای انسان سیر افزایش سرعتش در مکان بوده است به واسطه رشد ابزار و تکنولوژی ابزار سازی. این سرعت فزاینده در مکان انسان را مستمرن زمانمند تر ساخته است و این امر بشر را آشکارا به زمان پرستی و بردگی زمان کشانیده است، زیرا این شرط سرعت فزاینده در مکان است جهت برخورداری بیشتری از آنچه که در مکان است. لذا امروزه گاه یک ثانیه تأخیر و دیر یا زود تر شدن کار و حرکت و ماشینی موجب نابودی انسان می شود و کل تکنولوژی و ماشین را بر سر انسان و انسان را بر تکنولوژی می شکند. مرگ و میرهای فزاینده به واسطه اتومبیل و هواپیما و انفجارات صنعتی و اتمی و ضایعات علمی و فنی حاصل از ابتلای فزاینده انسان به امر زمان در تکنولوژی است. 172. تکنولوژی پرستی که سرعت پرستی است عین زمان پرستی است به قصد استفاده بیشتر از امکانات مکان. یعنی تکنولوژی پرستی انسان که محوری ترین رشد و تکامل مادی بشر در بستر تاریخ است سربرآورده از زمان پرستی است، زیرا تکنولوژی یعنی تکنولوژی زمان. 173. در حقیقت انسان در سرعت پرستیش در ناخودآگاه خود می‌خواهد هر چه زودتر از قلمرو به مکان خارج شود و جنون سرعت جنون خروج از مکان است. ولی مکان لامتناهی است و درب خروجی ندارد الا این درب دل انسان است که به قدرت عشق عرفانی میتوان بر این درب وارد شد و از مکان و زمان خارج شد. 174. در حقیقت تاریخ انسان را در مسیر جبری و پیش روندش به سوی گوهر ذاتیش یعنی زمان می کشاند و رضا امروز همه هم مقامها و مدیریتها بر سر زمان است و مدیریت زمان در رأس همه علوم قرار دارد و راز بقای انسان تکنولوژیستی است. در اینجا زمان تبدیل به خدای انسان شده است و زمان پرستی در عمل عین شیطان پرستی روزافزون در همه امور است که انسان برای زنده ماندنش ثانیه ها و یک هزارم ثانیه ها را می شمارد و گاه یک تخطی کوچک موجب یک فاجعه جهانی می شود مثل انفجار مراکز اتمی روسیه. در این باب به رساله مبانی هستی شناسی عرفانی از این جانب رجوع شود. 175. این حقیقت را باید درک کرد که تکنولوژی معلول ابتلای انسان به زمان و تاریخی گریست به شجره ممنوعه. 176. تکنو در لغت یونانی به معنای برون افکنی است و لذا تکنولوژی به معنای شناخت راه و روش‌های برون فکنی است. برون افکنی چه چیزی؟ برون افکنی زمان و شجره ممنوعه و تاریخ از نفس انسان. 177. پس درک می کنیم که چگونه تکنولوژی معلول نیاز انسان به رهایی از زمان و شجره ممنوعه است. ولی این راه و روش کاملا ابلیسی و فریبنده است، زیرا این تلاش عاقبت در تاریخ به غایت زمان پرستی آدمی رسیده است. یعنی انسان نه تنها از طریق تکنولوژی نتوانسته دیو زمان را از نفس خود دفع و برون اندازد و بلکه 200 چندان بیشتر به آن مبتلا شده است و به پرستش آن کشیده شده است. و این مکر ابلیس است، همانطور که ابلیس در بهشت تحت عنوان جاودانه کردن آدم و حوا بود که آنها را به سوی شجره ممنوعه وسوسه کرد، که حاصل آن از دست دادن جاودانگی و احساس مرگ و نیستی دائمی شد. سپس دوباره آدمی را مشاوره داد که اگر می‌خواهی از این حس مرگ و نابودی و هراس فزاینده نجات یابی، روی به تکنولوژی کن تا این نابودی را از نفس خود دفع نمایی و جاودانه شوی. 178. در حقیقت حتی نام تکنولوژی یک نام مکارانه ابلیسی و فریبنده و وارونه بوده است. همانطور که هراس از مرگ و نابودی در انسان صنعتی و تکنولوژی پرست مدرن بیش از هر زمانی است و مستمرن شدیدتر می شود، ولذا برای نجات از این احساس فزاینده یک راه حل ابلیسی دیگری پدید آمد و آن انواع مواد مخدر و توهمزا و مستیزاست که روز به روز تقدیر کننده تر می شود و عملا خودکشی تدریجی است. 179. در حقیقت تکنولوژی و صنعت به مثابه تجسد زمانیت و تاریخی گری است، ولذا دجالیت است که به معنای مظهر فریب کاری نو به نو می باشد. در حقیقت تکنولوژی همان علم ابلیسی است که امر به برون افکنی نفس اماره و شجره زده می کند، که در نقطه مقابل تقوا به معنای خیشتنداری و باطنگرایی است، ولذا تکنولوژی پرستی در سراسر جهان مولد فرهنگ فساد و فحشا و ستم و فریب نو به نو است. 180. تکنولوژی به معنای تجسد تاریخی گری و شیء شدگی انسان در زمانیت و مکانیت است و این همان سقوط در درک اسفل سافلین است پس از هبوط از اعلا العلیین یعنی بهشت. این همان ابتلای وجود به عدم است. بلیزا عصر تکنولوژی عصر حراس از نابود شدن و عصر تخدیر و خودکشی فزاینده است از حراس نابودی. 181. تکنولوژی مظهر دوزخ زمینی است که بعد به بهشت می دهد. همانطور که حضرت رسول اکرم صلی الله قضای اصلی اهل دوزخ را نفت نامیده است که نفت قضای اصلی تکنولوژی است. 182. لذا امروزه همه جبرهای تاریخی در جبر تکنولوژی تجسد یافته و متمرکز است و این است که تکنولوژی پرستی عرصه نابودی انتخاب و اختیار و اراده است. 183. در واقع شجره ممنوعه درخت عدم در بهشت وجود بود. همانطور که تکنولوژی تجسد عدم است که وعده به وجودی جاوید می دهد، در حالی که روز به روز حیات و هستی انسان بر روی زمین را به سوی نابودی می برد و عزت و شرف روحانی انسان را تباه می سازد. 184 تکنولوژی وعده داده بود که پیوند دهنده مجدد آدم و حوا باشد و حوا را تحت سلطه آدم آورد، ولی این وعده فریبی بیش نبود و خود آدم به اسارت تکنولوژی درآمد و حوا هم رفت که خودش آدم شود و از آدم بی‌نیاز گردد. 185 زمان عنصر فراق است. فراق آدم و حوا پس از خروج از بهشت وجود و عشق و یگانگی. 186 زمان عنصر فقدان عشق است. عشقی که گوهری وجود است، عشقی که در رخ حوا بر آدم آشکار بود و پنهان شد، و زمان که زخم نابودی است تحت مدیریت ابلیس بر انسان وارد شد و ابزار آفرید و تکنولوژی پدید آورد. و تکنولوژی ماشین زمان است، یعنی تجسد تاریخ. این را نیک فهم کن که ذات فلسفه تاریخ و تاریخ فلسفه و علم و فن است. 187 و جناب ابلیس از زبان تکنولوژی خطاب به انسان گفت: حال که مرا آفریده اید، مرا بپرستید تا رستگار شوید و همه کسانی که مرا می پرستند برابر و همسان می شوند، به خصوص زن و مرد. و بدین طریق من زن و مرد را از یکدیگر بی نیاز می سازم و شجری شما را بر می اندازم و بهشت گمشده تان را بر روی زمین برایتان می سازم. در نزد من همه با هم برابرند و آن کسی برتر است که مرا خالصانه تر بپرستد، که در این صورت جهان را تحت فرمان او در می آورم و او را به نیابت از خودم بر همه مسلط می سازم و خلیفه خود در جهان می کنم. 188 آری، تکنولوژی همه آحاد بشری را با هم همسان و برابر می سازد و سپس به جان هم می اندازد تا نسل خود را از زمین براندازند و این برابری و نبرد را از خانه ها آغاز می کند بین زن و مرد.